آمریکا سپاه را در همان لیستی قرار داد که مرافقین داعش صفت را سال 2012 از آن خارج کرد تا شاید جای جلاد و شهید عوض شود. تقویت انسجام ملی حول سپاه افتخار مضاعف برای پیشکسوتان جهاد و شهادت است.
غیر از چند کشور معدود مرتجع و متجاوز مثل عربستان و رژیم صهیونیستی، به سختی بتوان کشوری را یافت که از اقدام ترامپ آنچه که رسانه‌ها شلیک به پای خود توصیف کرده‌اند حمایت کرده باشند. رسانه‌ها و کارشناسان آن را بدون ارتباط با حمایت از نتانیاهو در انتخابات ندانسته بودند.
The New York Times reports the Trump administration timed the announcement in an attempt to give a last-minute boost to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ahead of
نوام چامسکی، متفکر بزرگ آمریکایی، میگوید اگر قرار باشد تروریستی را در جهان بگیرند، آمریکا بزرگترین تروریست جهان است.
Remember the worst terrorist campaign in the world right now by far is the one that's being orchestrated in Washington.
به گفته وی، حتی در نظرسنجی‌های بین‌المللی نیز آمریکا بزرگترین خطر برای صلح جهانی خوانده می‌شود، اما رسانه‌های آمریکایی آن را منتشر نکردند.
In international polls run by US polling agencies, the main ones,
بر اساس نظرسنجی بین المللی که آژانس‌های نظرسنجی آمریکایی انجام داده‌اند، آمریکا بزرگترین خطر برای صلح جهانی است که کشورهایی که در رده بعد از آمریکا قرار دارند، فاصله بسیار زیادی با او دارند. در این نظرسنجی هیچ کشوری نزدیک آمریکا نیست. جالب این بوده که رسانه‌های آمریکایی از انتشار آن خودداری کردند. ایران کمترین هزینه نظامی را حتی در مقایسه با استانداردهای منطقه دارد. دکترین نظامی ایران دفاعی است. ایران در تعامل با کشورها در پی گفتگو بوده است.
به نوشته واشنگتن پست، حتی برخی فرماندهان نظامی آمریکا با تروریست اعلام کردن سپاه مخالفت کرده بودند، چرا که به گفته آنها ممکن است جان نظامیان آمریکایی را در خطر بیندازد. شرمن، معاون پیشین وزیر امور خارجه آمریکا، نیز گفته بود اقدام علیه سپاه جان شهروندانمان را به خطر می‌اندازد. رویتر نیز به نقل از یک مقام پنتاگون نوشت ارتش آمریکا خط مشی جدیدی مبنی بر این دریافت نکرده است که سراغ نظامیان ایران برود و اقدام ترامپ یک تحرک نمایشی بوده است. CNN در گزارشی با پرداختن به اقدام جدید دولت آمریکا علیه سپاه، آن را اقدامی بی سابقه دانست که میتواند پیامدهایی را برای نیروهای آمریکایی در منطقه و روابط واشنگتن با کشورهای نزدیک به ایران داشته باشد.
And this decision by the US today designating the IRGC as a foreign terrorist organization.
کارشناس آمریکایی و نویسنده کتابی درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به CNN میگوید اتفاق جدیدی برای سپاه نخواهد افتاد.
And basically anybody
میدونید سال هاست که شرکت ها از تعامل با سپاه منع شدند و من فکر نمی کنم شرکتی باقی مونده باشه که حالا بخوان اون رو از ارتباطات اقتصادی با سپاه منع
کنند.
یکی از کارشناسان گفته است اقدام ترامپ برخلاف ظاهرش راهبردی نبود. تروریست اعلام کردن سپاه نشان می‌دهد آمریکا در سقف توان خود برای فشار بر ایران قرار دارد. مرزهای مجاز فشار که جامعه جهانی مایل و قادر به همراهی آن است، مدتی در نوردیده شده است و شوک‌های روانی که تحریم‌ها می‌توانست داشته باشد تخلیه شده و تولید شوک جدید به سختی امکان پذیر خواهد بود.
خب یه خدا قوت میگیم به تمام نیروهای سپاهی که این روزها مشغول خدمت رسانی در مناطق سیل زده در جای جای ایران اسلامی هستند. ما پیامک‌های زیادی داشتیم در رابطه با این گزارش. شما عزیزان هم میتونید نظرات و صحبت‌های خودتون رو در این باره به سامانه پیامکی 3610 ارسال کنید. اما با مصوبه دولت ارز 4200 تومانی برای گوشت قرمز وارداتی حذف میشه. بدین ترتیب گوشت وارداتی با ارز نیمایی که نزدیک به دو برابر ارز ترجیحی وارد خواهد شد، در حالی که قیمت گوشت به بیش از 100 هزار تومان رسیده. حذف ارز دولتی برای گوشت‌های وارداتی از نظر فعالان بازار موجب تثبیت این گرونی خواهد شد. با این حال مدیر کل دفتر برنامه ریزی تأمین توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت معدن و تجارت از حذف ارز دولتی برای واردات گوشت دفاع کرده و میگه تولید کنندگان دامی حمایت خواهند شد. این در حالیه که با ارز 4200 تومانی هم قیمت گوشت به حدی بود که سود نامتعارفی برای تولید کنندگان داخلی به دنبال داشت و مهمتر از همه گوشت از جمله کالاهای اساسیه که ارز دولتی اون نباید حذف می شد. گفتگوی همکارم خدایی رو بشنوید با آقای کلامی.
دو تا هدف عمده داشته این مصوبه. یکی این که مقادیر ورود و افزایش بده، نکته دومش هم این بوده که در واقع تولید کننده های داخلی که در واقع میخوان تولید بکنن در واقع هم اقتصاد محلی هم حمایت از تولید داخل، دولت نیاد با یه ارز حمایتی نرخ پایین تری اعمال بکنه که اونا تولیدشون غیر اقتصادی بشه.
بعد الان این نیازمند هماهنگ با مجلس نیست، چون به هر حال کالای اساسی قرار بوده که نرخ ترجیحی وارد کشور بشه.
نه، اون که مجلس که خودتون میدونید که مجلس مداخله‌ای در نرخ ارز نمی‌کنه.
این که فرمودید حمایت از تولیدکنندگان داخلی هستش، خب الان زمانی که 4200 هم وارد می‌شد بازم قیمت رفته بود به 120 تا 130 تومان گوشت، یعنی عملاً اینطور نبود که 4200 که وارد کشور می‌شد قیمت پایین بیاد.
تو شرایط فعلی تولیدکننده‌های داخلی ما در واقع برای اینکه تولیدش صرفه اقتصادی داشته باشه، اگر شما بیاید یک گوشت ارزونی رو مطابق کل مصرف کشور وارد بکنی، خب اینا همه تولید رو تعطیل میکنن میرن کنار.
شما بررسی کردید الان قیمت تمام شده هر کیلو گوشت دام کوچیک برای یه خانواده روستایی چقدره؟ از اینه تمام شدهش چقدره؟
تولید یک کیلو گوشت طبق اعلام وزیر جهاد توش فقط 25 تومنه.
یعنی الان شما میفرمایید اگر گوشت الان بشه دامدار سنتی که گوشت قیمت تمام شدهش برایش مثلا 30 تومنه، اگه به جای 100 تومن 60 تومن بفروشه، همه داماشون رها میکنن، یعنی میلیون ها نفر بیکار میشن.
اومدید ارز هیچ کالای اساسی غیر از گوشت عوض نشده، گوشت قرمز فعلا عرضه شده مبادله ای، مبناش هم مبادله است. همون طور
تکلیف مصرف کننده چی میشه؟ من اینجا الان من بگم که خیلی خوب اینو من دو برابر سه برابر سود نامتعارف بدم به اون تولید کننده دام که بگم اینا سرمایه‌شون بیام این طرف.
من قصد جسارت به شما ندارم، ولی شما سوالایی میپرسی خودت علم اقتصادو نمیدونیش. من به شما دارم شفاف میگم، وقتی سود غیر متعارفی توی نقطه وجود داره، سرمایه به اون سمت حرکت میکنه، تولید در اونجا افزایش پیدا میکنه، به تعادل میرسه.
الان با توجه به وضع اقتصادی مردم این به گرانی ها دامن نمیزنه به نظر شما؟
نه، به گرانی ببینید، خیلی از شماها یادتون باشه خود شما رفتید برنامه ساختید و ما که داشتیم با 4200 عرضه میکردیم، کی رفت تو همه جامعه نشر داد که آقا گوشت 4200 باعث ایجاد صف شد، گوشت 4200 به دست همه نمیرسه.
سی رسانه ها نه به خاطر 4200 انتقاد کردن، رسانه ها گفتن که این 4200 توزیع خوبی صورت نمیگیره، نه اینکه چرا دولت 4200 وارد میکنه.
اشتباه رسانه ها همینجا.
خب اینا بعد سیستم توزیع نباید درست میشد؟ خب این سیستم توزیع باید راهکاری اندیشیده میشد. چون الان ببینید یه اشکال اساسی که به وزارت صنعت گرفته میشه، میگن که اینها به جای اینکه خودشون کنترل بازار بکنن، اینا خودشون دنبال بازار آزاد و دنبال اون بازار حباب راه میفتن.
برادر من،
یعنی
من
که
نمیدونم. من نمیدونم شما در مبنای حرفایی که به صورت عام زده میشه حرف تخصصی بزنید.
خب گفتگوی بود با مدیر کل دفتر برنامه ریزی تأمین توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت درباره حذف ارز دولتی 4200 تومانی برای واردات گوشت قرمز. شما شنوندگان هم نظرتون رو در این باره بر ما پیامک کنید که در برنامه های بعدی ما قطعا پیگیری خواهیم کرد.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟ خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیم روزی.
بعد از بسته شدن جاده‌های زمینی در مناطق زلزله زده، رسانه‌ها گزارش دادند که برخی شرکت‌های هواپیمایی بلیط هواپیما را به مقصد یا از مبدأ مناطق زلزله تا چند برابر افزایش دادند، در حالی که مسئولان هواپیمایی این موضوع رو تکذیب می‌کنند. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از افزایش بی‌رویه نرخ بلیط هواپیما در استان‌های زلزله خبر داد و گفت برخی سوجیان تا 4 برابر قیمت معمول بلیط هواپیما رو به استان‌های سیل‌زده افزایش دادن. گزارش از همکارم حسن علی مردانی.
نوروز امسال سین جدیدی به خیلی از سفره‌های هفت سین هموطنانمون اضافه شد. سینی به نام سیلاب که خیلی از شهرهای استان‌های کشور رو در بر گرفت. با اومدن سیل، مثل تمام اتفاقات نامتعارف، مردم و مسئولان همدل شدن تا به مصاف پیامدهای تلخ اون برن و خیلی از امدادگران، راهداران، عوامل اجرایی و نیروهای مسلح از بسیج و سپاه گرفته تا تمام نیروهای ارتش و حتی مردم عادی به کمک سیل‌زده‌ها رفتن.
اینا دارن عذاب میکشن، ما نمیتونیم اونجا راحت بشینیم تو خونه دست رو دست بذاریم ببینیم بنده خدا زندگیشون رو آب ببره.
از نوشه نون هستش آوردیم،
هر کی خواست که از ما کمک بخواد بهشون کمک میکنیم.
اما در این میون پیدا شدن کسانی که در این آب گلالود سیل توری برای ماهیگیری پهن کردن. برای مثال برخی از دفاتر و شرکت‌های هواپیمایی در مناطق سیل زده وقتی دیدن جاده‌ای برای حمل و نقل زمینی وجود نداره، قیمت پروازها رو چندین برابر افزایش دادن. همین موضوع باعث شد که سخنگوی سازمان تعزیرات از ورود این سازمان به تخلفات فروش بلیط هواپیماها خبر بده. آقای رایگانی:
ما متاسفانه یک اتفاق تلخی رو که شاهد بودیم، بعضن دفاتر هواپیمایی متاسفانه با بی انصافی تمام، بعضن بدون در نظر گرفتن شرایط هموطنانی که در مناطق سیل‌زده حضور داشتند، 4 تا 5 برابر قیمت ایام معمول این بلیط‌های هواپیما رو به فروش رسوندن.
البته این اولین باری نیست که این اتفاق میفته. در زلزله سنگین غرب کشور در منطقه کرمانشاه هم قیمت بلیط هواپیما برای مردمی که می‌خواستن یا برای امدادرسانی به مردم زلزله زده و یا کمک به بستگانشون به کرمانشاه برن، حسابی از دسترس خارج شده بود و در واقع میشه گفت بلایای طبیعی مجالی برای سوجویی برخی‌ها شده، موضوعی که حس انسان دوستی مردم رو جریحه دار کرده.
من میگم با مسافرینی که میرن جاهای تور، جاهای تفریحی میرن، اینا فرق میکنن. تنی آدم اعضای یکدیگرن، اینا تافته جدا بافته یا نمیدونم.
سقفی قائل باید بشن، یه شرایطی باید قائل بشن. همه ما میدونیم که در هر صورت این مهمه که ما بتونیم کمک بکنیم به همه افرادی که در این زمینه دارن دچار آسیب شدن.
البته آقای جعفرزاده سخنگوی هواپیمایی کشوری میگه افزایش قیمت‌ها در حد سقف تعیین شده برای شرکت‌های هوایی بوده و از میزانی که در آذر ماه اعلام شده بود بالاتر نرفته.
دامنه نرخ‌ها را شرکت‌های هواپیمایی اعلام کردن و از طریق سایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی در اختیار مردم در دسترس قرار گرفت. ملاک نرخ بلیط هواپیما که نرخی متفاوتی هم از سقف و کفی داره مشخصه. گزارشی نامه‌ای از شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر اینکه بلیط هواپیماشون بیرون از این نرخی که اعلام کردن به فروش رسونده باشن و به سازمان اعلام بکنن قطعا برخورد میکنیم. اگر گزارش مردم داشتیم همچنین، حالا اگر کسی این موارد سراغ داره اعلام بکنه از طریق سایت سازمان cao.ir.
منتقدان قیمت‌گذاری بلیط هواپیماها میگن چرا انقدر بازه تغییر قیمت‌ها باید زیاد باشه که اختلاف‌های چندین برابری رو بشه در اون شاهد بود. از طرفی آقای رایگانی میگه با توجه به اینکه در برنامه ششم صحبتی از آزادسازی قیمت بلیط هواپیما نشده، زمان خوبیه که یه بازنگری در قیمت گذاری ها و تعیین قیمت های منطقی تر صورت بگیره.
در برنامه پنجم توسعه اشاره شده بود به آزادسازی قیمت بلیط های هواپیمایی که در برنامه ششم سکوت کرده و اون بند حذف شده. به نظر من بهترین فرصته با توجه به سکوتی که در برنامه ششم بوده و عملا آزادسازی بلیط هواپیما در برنامه پنجم صورت گرفت، مراجع زیرفت واقعا یه فکر اساسی به حال قیمت بلیط‌های هواپیمایی بکنن، مثل سازمان هواپیمایی، که در واقع این سوء استفاده‌هایی که در بازار خصوصا در ایام خاص در پیک مسافرت‌ها به وجود میاد جلوش گرفته بشه.
این روزها دیدن تصویری از کودکان زلزله زده سر پل زوابی در فضای مجازی که عیدی‌های امسال خودشون رو برای کمک به مناطق سیل زده اهدا کردن، باید تلنگری باشه برای اینکه تهدید سیل رو فرصتی بدونیم برای جوونه زدن شکوفه‌های نودوستی، ندوختن کیسه‌های سود و سوداگری.
ممنون و سپاسگزار از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. شماره پیامک 3610 24 ساعته در اختیار شما عزیزان هست تا نظرها، انتقادات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارید. آخر هفتتون خوش و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسیار خوب، بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، همراهان محترم از پخش شبکه رادیوی معارف روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان هستیم، موج ای ام ردیف 1071، و برنامه همون رو تا ساعت 6 غروب ادامه خواهیم داد. پنجشنبه است 22 فروردین ماه، پنجم شعبان المعظم، سال روز ولادت با سعادت حضرت علی ابن الحسین علیهم السلام، امام زین العابدین، امام سجاد. انشالله که ولادت ایشون و این عید عزیز بر شما مبارک باشه. قبل از اینکه فهرست و زمان پخش برنامه ها رو خدمتون عرض بکنم، این اطلاعیه رو براتون بخونم که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه فراخوانی ضمن محکومیت اقدام غیرقانونی رئیس جمهور منفور رژیم مستکبر آمریکا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ملت شریف ایران دعوت کرد تا پس از اقامه نماز جمعه این هفته در سراسر کشور در تظاهراتی خشم و نفرت خود را از این اقدام ننگین فریاد کرده و وحدت و همدلی خود را با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند. خب بریم سراغ جدول پخش برنامه ها. تا لحظات دیگه اندیشه ها رو تقدیمتون میکنیم، همایش های تخصصی در حوزه دین و دین پژوهی در این برنامه پوشش داده میشه. بعد از اون ساعت 15:30 حدیث در گذر زمان رو میشنوید، تاریخ حدیث مورد گفتگو قرار میگیره در این برنامه. ساعت 16:04 بعد از ظهر مسجد با موضوع اهمیت و جایگاه مسجد در قرآن و روایات روی آنتن میره، و 16:30 هم برنامه فقیه پارسا ویژه 40th روز ارتحال آیت الله مؤمن عضو فقید شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری تقدیمتون خواهد شد. ساعت 17:05 هم پرسمان انقلاب تقدیمتون میشه، پاسخ به پرسش های حوزه انقلاب اسلامی، و ساعت 18 هم انشاءالله برنامه زنده برنگ خدا رو خواهید شنید و دوستان ما در کنار شما عزیزان خواهند بود. این رو هم عرض بکنم، در شهر مقدس قم هنگام غروب آفتاب ساعت 19:35 است و زمان اذان مغرب ساعت 19 و 53 دقیقه. خب 39 دقیقه دوستان ما با برنامه اندیشه ها در کنار شما عزیزان خواهند بود. بعد از اون هم ساعت 3:30 حدیث در گذر زمان پخش میشه. کسایی که علاقمند هستن به مباحث حدیثی میتونن این برنامه رو بشنون. خواهش میکنم بفرمایید همراه باشید.
مسئله مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس بیکران به پیشگاه با شکوه خدای مهربان و سلام به شما همراهان خوب برنامه اندیشه ها. امیدواریم تندرست و شاداب باشید. در برنامه گذشته همایش تبیین شخصیت امام موسی صدر را تقدیمتان کردیم. در این برنامه نیز به این موضوع می پردازیم. امام موسی صدر عالمی برجسته و فعال در زمینه‌های سیاسی اجتماعی است. از جمله فعالیت‌های سیاسی اجتماعی وی سفر به مناطق مختلف جهان اسلام و دیدار با علما و تأسیس مراکز اسلامی و عام المنفعه در کشورهای مختلف است. برای مثال او 2 سال پس از اقامتش در نجف اشرف برای دیدار با بستگانش در لبنان به آنجا رفت و در شهر سور با عالم بزرگ و مجاهد سید عبدالحسین شرف‌الدین دیدار و گفتگو کرد. مراجع بزرگ شیعه به آقا سید موسی به سبب شایستگی‌های فراوانش عنایتی ویژه داشتند، تا آنجا که آیت الله العظمی بروجردی در نامه‌ای به وی پیشنهاد کرد به عنوان نماینده تمام اختیار او به ایتالیا برود و به امور مسلمانان رسیدگی کند. امام موسی صدر به علالی نتوانست این پیشنهاد را بپذیرد، اما این نشان دهنده اعتماد بالای عالمان بزرگ دین به اوست. همچنان برنامه اندیشه ها را از رادیو معارف می شنوید. موضوع این برنامه بررسی همایش تبیین شخصیت امام موسی صدر است. این همایش در مؤسسه امام موسی صدر برگزار شد و شخصیت های فرزانه‌ای در آن ویژگی های مختلف آقا موسی صدر را بیان کردند. آیت الله سید محمد جواد علوی بروجردی از جمله سخنرانان این همایش بود که در این لحظه سخنانشان را می شنویم.
امام موسی صدر شخصیت بزرگی است. ما شخصیت‌های بزرگ در تاریخ شیعه داریم، اما در دوران معاصر ما امام موسی صدر یک شخصیت خاص و ممتازی است که در این حوزه تحصیل کرده. عمدتاً حوزه نجف رو همیشون درک کردن، اما کوتاه بوده. عمده حوزه قم بوده و عمده تفکر ایشون هم از حوزه قم هست. یعنی ما وقتی به سنجش بنشینیم نسبت به حرکت ایشان، ایشان دارای تفکر اصیل شیعی هست با اون جهاتی که من میخوام عرض کنم اساس اشتراک با مرحوم آقای بروجردی یه قدری والاتر از این معانی است. یعنی ما دقیقا میبینیم این حرکت اصیلی که ایشون دارند، این حرکت بر اساس تفکر اصیل شیعه شکل گرفته، اونم در یک نقطه خاصی از دنیا که به خصوص در اون روزگار. الان شاید این قصه کمرنگ شده باشه، اما بیروت و لبنان مرکز ثقافی دنیای عرب بود، مرکز فرهنگی دنیای عرب بود. تمام روزنامه هایی که در لبنان و در بیروت منتشر می شد در بلاد عربی منعکس بود، ولذا جزئی ترین حرکت ایشون در تمام بلاد عرب منعکس می شد. و ایشون نه فقط با ایران شیعه سر و کار داشتند، با جامعه اسلامی سر و کار دارند که اکثر سنی هستند. و در جامعه لبنان سنی ها جمعیت زیادی هستند و از نظر نفوذ اجتماعی هم خیلی برتر از شیعه در اون روزگار بودند بعد از مسیحی ها. یعنی طرف هایی که ایشون با اونها سر و کار داشتن چه در جامعه لبنان چه در دنیای اسلام اون روز، اینا شیعه نبودند، اکثرا غیر شیعه بودند. منتها ایشون در لبنان در جامعه شیعه قرار گرفته بود و حرکت ایشون به نحوی است که هنوز آثار مبارک حضور ایشون و حرکت ایشون در جامعه شیعه لبنان هنوز منعکسه، هنوز ماندگاره. یعنی ما نمیتونیم مرحوم حضرت آقای صدر، من هیچ وقت دلم نمیاد که این لفظ رو به کار ببرم، حضرت آقای صدر رو ما نمیتوانیم فقط یک شخصیتی حساب بکنیم که فعال بوده و اونجا خدماتی به جامعه شیعه کرده. نه، یک شخصیت متفکری است که تفکری رو بنیان میگذاره و این تفکر ریشه در قم داره. همونجور که مرحوم آقای بروجردی میفرمودن ما در بین مسلمون ها اقلیتیم، اینو باید بپذیریم، اکثریت سنی هستن، پس باید روابطمون رو با اونها ترسیم بکنیم، تعریف بکنیم چه رابطه‌ای میخوایم داشته باشیم، که این مبنای تقریب مرحوم آقای بروجردی بود. و باز خود مرحوم آقای بروجردی چه در عمل و رفتارشون چه در گفته هاشون با جوامع غیر مسلمان ما باید ارتباط داشته باشیم. اصلا ما باید در تمام مراکز اصیل و مطرح دنیا، چه مراکز علمی چه مراکز غیر علمی، حضور داشته باشیم. ولذا شاید بگیم برای نخستین بار، به خصوص با این وسعتی که در اروپا و آمریکا داشت، مرحوم آقای بروجردی نمایندگانی فرستادن، نمایندگی در واشنگتن، اونم با حضور یک شخصیت ملا و ارزشمند مثل مرحوم آیت الله حائری، مرحوم حاج آقا مهدی حائری یزدی، در انگلستان، در آلمان و هامبورگ که هنوز هم اون مسجد به اصطلاح ایرانیان بود، الان به نام مسجد امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه است، باقلیه، مسجد با عظمتی است، مرحوم آقای محققی اونجا رفتن و دیگر بلاد، که ما حضور داشته باشیم. چرا؟ چون شیعه حرف برای گفتن داره. ما مثل مذاهبی نیستیم، مثل بحرعی ها مثلا که خودمون رو مخفی کنیم، یا اسماعیلی ها، باطنی ها به اصطلاح، عقاید خودمون رو از دیگران پنهان کنیم. ما حرف برای گفتن داریم، پس باید حضور داشته باشیم در مجامع مطرح دنیای اسلام، همچنان که ائمه ما صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین اصرار داشتند علارغم مشکلات و مصائب در مثل مدینه بمانند، از مدینه بیرون نرند. امکان داشت در بیرون مدینه و جای دوردست راحت تر بتونن زندگی کنن یا شاگرد تربیت کنن، اما اصرار داشتند که در مدینه باشن و بعد بیرون رفتن خودشون از مدینه رو تبعید به حساب می آوردن. در کلمات آقا علی ابن موسی رضا، در کلمات امام هادی، دقت بفرمایید، دوری از مدینه رو تبعید می دانستن برا خودشون، ولی اونجا هم مراکز حساسی بود که تشریف داشتن. مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه این دو جهت را، ارتباط با مسلمانان غیر شیعه و ارتباط با ادیان غیر اسلام، مسیحیت به خصوص که در لبنان قوی بود، این رو در نظر داشتن و آثار این حرکت ایشون هنوز در لبنان باقی است، که یکی از طوائف بسیار نزدیک به جامعه شیعه هنوز مسیحی ها هستند. شما این ارتباطات حزب الله الان لبنان رو و این ارزم بازو پیوندهای سیاسی که وجود داره ببینید در بین مسیحیان لبنان، اگر بگیم اکثریت مسیحی ها متمایل به حرکت شیعه هستن، اغراق نکردیم ما. این آثار اون حرکته. و مرحوم آقای بروجردی، من اینو عرض کردم که ایشون در بروجرد که بودند، اونجا ما در شهر بروجرد تعداد زیاد یهودی داشتیم، محله یهودی ها معروف بود، بین محله یهودی ها و قبرستان یهودی ها محله مسلمان نشین فاصله بود، بود دیگه، اینجور در بین ماها اینجور بوده، جنازه یهودی وقتی میمردن باید از محله مسلمان نشین عبور بدن، بچه ها جمع میشدن سنگ میزدن به جنازه. آقای بروجردی اون وقت روحانی شهر بود، بزرگ شهر بود، اونجا تذکر دادن، در نماز تذکر دادن، در منابر مردم گوش نکردن، بچه ها بودن دیگه گوش نکردن. ایشون راهی که ایشون در پیش گرفت، ایشون هر یهودی از دنیا میرفت راه میافتادن، میرفتن محله یهودی نشین، دنبال جنازش را می افتادن تشییعش تا قبرستان. مردم بچه ها به احترام ایشون سنگ نمی زدن به جنازه یهودی. انقدر این کار رو تکرار کردن تا این رسم از بین رفت. من این رو از خود این آقایان یهودی هایی که اونجا بودند از بزرگانشون شنیدم، ولو خیلی هاشون الان رفتن مهاجرت کردن به بیرون از ایران، به اسرائیل رفتن، اما هنوز این خاطره در ذهن همشون هست و نوشتن در کتاب هاشون. این آقای بروجردی که این پدری را نه فقط نسبت به شیعه، نه فقط نسبت به مسلمین، بلکه نسبت به همه ادیان و مذاهب این پدری را اعمال میکنه.